ساعت 5 شام با وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم در این برنامه با شما از رادیو آزادی. در جریان ساعتی که با هم هستیم میشنوین که حامد کرزی با اطمینان گفت که حمله انتحاری بالای رئیس اداره امنیت ملی در شهر کویته پاکستان طراحی شده بود. حامد کرزی همچنان گفت که با وجود حملات طالبان مذاکرات صلح ادامه می‌یابند. در گفتگوی اختصاصی از وزیر ترانسپورت افغانستان می‌پرسیم که مشکلات ترانسپورتی شهر کابل چه زمان حل خواهد شد. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همی برنامه جا دارن. رویدادها در جهان را هم مرور خواهیم کرد و اما نخست سرویس خبری این ساعت. در خبرهای جهان خواهید شنید که هزاران فلسطینی امروز در غزه به مناسبت 25مین سال روز تأسیس گروه حماس گرد هم میآیند و اردوی مصر گفته است که از گفتگو برای حل بحران سیاسی در این کشور پشتیبانی میکند. اما نخست فریبا واحدی با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید حمله انتحاری بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در پاکستان طرح ریزی شده است. و مقامات ولایت کنر میگویند که پس از چاشت امروز 5 راکت هاوان در ولسوالی مروره این ولایت اصابت کرد، اما تلفات در پی نداشته است. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید حمله انتحاری بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در پاکستان طرح ریزی شده است. آقای کرزی که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت در این زمینه در نشستی که قرار است با حضور مقامهای پاکستانی در ترکیه را اندازی گردد از این کشور وضاحت خواهند خواست.
کشور همسایه با پاکستان مقامات صحبت میکریم که حملاتی که از کویته ترتیب میشه و از پاکستان ترتیب میشه به این راستا اینا کدام اقدامات کردن و میکرن و حمله که آره بر اسدالله خان خارج شده هم از پاکستان ترتیب شده بود، از اونجا آمده.
اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه در نتیجه حمله انتحاری یک پیام‌آور صلح طالبان در کابل زخمی شد. مقامات ولایت کنر میگویند که پس از چاشت امروز 5 راکت هاوان در ولسوالی مروور این ولایت حسابت کرد، اما تلفات در پی نداشته است. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت این راکت ها از سوی طالبان مسلح پرتاب شدند. به گفته آقای سمیم 4 راکت آن در نزدیکی ولسوالی و یکی آن بر یک منزل مسکونی حسابت کرده است. تا اکنون طالبان مسلح در مورد پرتاب این راکت ها ابراز نظر نکردند. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که کار انتقال لین برق بند نغلو به شهر جلال آباد به پایه اکمال رسید. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب امروز به خبرنگاران در شهر جلال آباد گفت که 12 مگاوات برق از این بند به شهر جلال آباد انتقال یافته است و همچنان گفت که باشنده های این شهر سر از امروز می توانند از نور برق نغلو مستفید شوند. به گفته مقام های وزارت انرژی و آب کار انتقال لین از نغلو به شهر جلال آباد 37 میلیون دلار هزینه از این برداشته است. و خبر اخیر این که گزارش ها از ولایت خوست می رسانند که بالای گزمه نیروهای بین المللی حمله صورت گرفته است. مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنیه خوست می گوید که این رویداد در منطقه منگسو رخ داده است. پس از حادثه صحیح یاد شده از سوی نیروهای خارجی مسدود شد و می گوید به خاطر روشن شدن این حادثه پلیس به ساحه رفته و تا جزئیات بیشتر حاصل گردد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و در اعلامیه گفته است که در این حادثه 9 سرباز خارجی کشته شده و شمار هم زخمی شدند. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم محلیه احراری مشنوید. رادیو آزادی.
اردوی مصر میگوید از گفتگو برای حل بحران سیاسی در مصر که ملت را پارچه کرده است پشتیبانی میکند. اردوی سوریه امروز در اعلامیه هشدار داد که طرف مخالف گفتگو ما را به تونل تاریکی با نتایج فاجعه بار میکشاند. این اولین اعلامیه اردو بعد از تظاهرات علیه محمد مرسی در مصر در 2 هفته گذشته میباشد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر با وجود اراده مخالفان برای برکناری وی انتظار میرود که امروز برای جستجوی راه پایان دادن به بحران کشور از طریق مذاکرات فشار وارد کند. نارامی ها در مصر از طریق 22 نوامبر بعد از آن که مرسی به قدرت خود در مصر گسترش داد رو نما شد. مرسی با برنامه حرکت به جلو از طریق همه پرسی در قانون اساسی تحت سلطه نشست حزب اخوان المسلمین شماره را در مصر نیز خشمگین ساخته است. معترضان با عبور از موانع سیم خاردار در میدان تحریر قاهره امروز گرد آمده و خواهان برکناری رئیس جمهور مصر محمد مرسی شدند. یکی از تظاهر کنندگان به نام مینا رامسس به رویترز گفته است:
اول منزلنا كنا بنطلب الغاء الاعلان الدستوري.
هنگامی که ما برای اولین بار به میدان تحریر قاهره آمدیم، تقاضای ما لغو قانون اساسی یعنی لغو گسترش قدرت رئیس جمهور بود و حالا که مرسی از انجام این کار خودداری میکند، ما خواستار بر کناری وای هستیم. او مشروعیت خود را از دست داده است و بعد از آن که حزب اخوان المسلمین آنچی را در قصر ریاست جمهوری برای ما انجام داد و بعد از آن که دسته ای از شیخ‌ها به نام اسلام از لتوکوب زنان در موعظه های خود ذکر میکنند، دیگر مرسی مشروعیت خود را از دست داده است و ما فقط از وی خواستیم این اعلامیه را لغو کند. ما واقعا می‌خواستیم به او فرصت بدهیم، اما او نتوانست این را ممکن بسازد. دیروز آخرین روز هشدار بود و حالا دیگر تقریبا همه چیز تمام شده است. مخالفان حکومت محمد مرسی رئیس جمهور مصر میگویند این مصوبه حقوق اساسی مردم را تهدید میکند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. فعالان در سوریه میگویند نیروهای این کشور در نزدیک دمشق در حال مبارزه با شورشیان هستند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن امروز گفت نیروهای دولتی سنگرهای مخالفان در جنوب پایتخت و حومه شمال شرقی را بمباران کردند. کمیته های هماهنگی محلی شبکه از فعالان گزارش داده است که به روز جمعه راکت‌های بشر درایا و مازامت الشام و همچنان از درایا به جانب جنوب پایتخت فایر شده است. شورشیان سوریه میدان هوایی بین المللی دمشق را منطقه جنگ اعلان کردند و جنگ‌ها بین شورشیان و قوای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد در هفته گذشته در مناطق اطراف میدان هوایی ادامه پیدا کرد. شورشیان نگفتند که اگر طیاره‌ها در این میدان فرود آیند آنان اقدام خواهند کرد. شرکت های هوایی خارجی پروازهای خود را به سوریه متوقف کردند. هر چند مقامات گفتند میدان هوایی هنوز فعال است. از آغاز شورش ها در سوریه تا کنون 42,000 نفر کشته شدند. ده ها هزار فلسطینی قرار است در راهپیمایی بزرگ امروز در غزه به مناسبت 25 سال تأسیس حماس گرد همایند. رهبر گروه اسلامیست خالد مشعل در اولین سفر خود به غزه قرار است در این گرد همایی سخنرانی کند. این سفر وی فقط 2 هفته بعد از جنگ 8 روزه حماس با اسرائیل که در آن حدود 170 فلسطینی و 6 اسرائیلی کشته شدند صورت می گیرد. پایان خبرها.
۵۸ دقیقه با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. این هم گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. حامد کرزی با اطمینان گفت که حمله انتحاری بالای رئیس اداره امنیت ملی در شهر کویته پاکستان طراحی شده بود.
حمله که آل بر اسد الله خان خارج شده هم از پاکستان تدبیر شده بود، از اونجا آمده بود.
کرزی همچنان گفت که با وجود حملات طالبان مذاکرات صلح ادامه می‌یابد. شمار دیگر از احزاب سیاسی با رسیدگی ستر محکمه به شکایات انتخاباتی ابراز مخالفت کردند. در گفتگوی اختصاصی از وزیر ترانسپورت افغانستان میپرسیم که مشکلات ترانسپورتی شهر کابل چه زمانی حل خواهد شد.
ما سر ازی جدی تلاش میکنیم که همین مشکل آنی در ظرف 1 سال 2 سال بتونیم حل کنیم.
در رویدادهای جهان میشنوید که بحران سیاسی مصر نه تنها حل نشده بلکه ظاهرا به سوی عمیق‌تر شدن در حرکت است. بارز سلام، دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حمله انتحاری علیه رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در کویته پاکستان پلان گذاری شده بود. حامد کرزی به طور مشخص نگفت که کیها در عقب این رویداد قرار داشتند. اما وی افزود که در مورد سازماندهی همچو حملات در خاک پاکستان از مقام هایان کشور خواهان وضاحت خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در این مورد امروز در یک نشست خبری در کابل سخن گفت. تفصیل بیشتر از ستار فروغ از کابل.
رئیس جمهور افغانستان گفت که حمله به جان رئیس عمومی امنیت ملی همانند حمله انتحاری که سال گذشته باعث کشته شدن رئیس پیشین شورای عالی صلح گردید در کویته پاکستان طرح‌ریزی شده بود. اما حامد کرزی میگوید این قبل از وقت است تا به سوی کسی انگشت انتقاد گرفته شود. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه به گروهی از خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری در کابل گفت که در این مورد به زودی با مقام های پاکستانی در ترکیه بحث خواهد کرد.
ما چند روز بعد مجلس داریم در کشور دوست برادر ما ترکیه، اکتوم جب رئیس محترم جمهورشان و دیگر مقامات چنمیان. ما این مسائل در اونجا بسیار بصراحت با امرای کشور همسایه و پاکستان و مقامات صحبت میکریم که حملاتی که از کویتا ترتیب میشه و از پاکستان ترتیب میشه در این راستا اینا کدام اقدامات کردن و میکنن. حمله استادم از کویتا ترتیب شده بود و حمله که آره بر اسدالله خان خارج شده هم از پاکستان ترتیب شده بود، از اونجا آمده بود. یک مسئله بسیار مهم است برای ما. امیدوار هستیم که حکومت پاکستان در این مورد برای ما معلومات درست بده و همکاری جدی کنه.
وضاحت در این مورد در حالی از پاکستان خواسته می شود که تاکنون نتایج تحقیقات در زمینه ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح روشن نشده است. حامد کرزی سازماندهی حمله علیه رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را خیلی پیچیده و مغلق خوانده افزود که این کار بالاتر از توان طالبان مسلح است. رئیس جمهور افغانستان بر ادامه تلاش‌های صلح در کشور تأکید کرد و در عین حال این خواست را از طالبان نیز مطرح کرد.
آنچه را که شما انجام می دهید، مکاتب را که با آتش می کشانید، خصوصا کارهایی را که در افغانستان و پاکستان خلاف پشتونها انجام می دهید، کسی این کار را به نام طالبان افغانی و برخی به نام طالبان پاکستان انجام می دهد. آنها نمی دانند، باید بدانند که برزده ملت خود در افغانستان و خلاف قوم خود پشتونها در پاکستان استفاده می شوند. اگر این را درک می کنند، مزدوری بیگانه ها را رها کنند و اگر نمی دانند، برف من گوش بدهند. هوشیار و آگاه شده دشمنی با پشتونها را کنار بگذارید.
آقای کرزی در بخش از صحبت‌هایش گفت که طالبان به سه دسته تقسیم شدند. یک گروهی از آنها برای استخبارات کشورهای همسایه کار کرده و دیگر به طور واضح به استخبارات جهانی کار می‌کند و دسته سوم متشکل از افغان‌های زجر دیده و درد کشیدند که به اثر عدم آگاهی برخلاف کشورشان عمل می‌کنند. رئیس جمهور کرزی با اشاره به حمله انتحاری به جان اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی این کشور گفت هر زمانی که تلاش‌های صلح به مراحل مهم میرسد این نوع تحرکات صورت میگیرد. یک حمله کننده انتحاری که گفته می شود خود را پیام آور صلح معرفی کرده بود، آقای خالد را پنجشنبه گذشته در یک مهمانخانه اداره امنیت ملی در کابل هدف قرار داد. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این رویداد زخمی شده و اکنون در شفاخانه نیروهای ائتلاف در میدان هوایی بگرام تحت معالجه قرار دارد.
شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با اطمینان گفت که حمله انتحاری بالای رئیس اداره امنیت ملی در شهر کویته پاکستان طراحی شده بود. در این حمله اسدالله خالد رئیس امنیت ملی افغانستان زخمی شده و اکنون هم در شفاخانه نظامی بگرام بستری است. رئیس جمهور افغانستان در این باره امروز در یک کنفرانس خبری در کابل سخن گفت. در جریان همین کنفرانس خبری رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که با وجود حملات طالبان مذاکرات ادامه می‌یابند. رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی کریم خرم هم در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از ادامه مذاکرات صلح با طالبان سخن گفته و گفته است که این پروسه به پیش می‌رود. مصطفی بشارت با وی مصاحبه کرده.
تلاش‌های صلح از طریق شورای عالی صلح افغانستان و در کانال‌های مختلف جریان دارد. در همه از اینا ما نشانه‌های مثبت داریم. ما انکشافات مثبت داریم، ما پیشرفت‌های کم و بیش داریم.
اما تا جایی که گزارش‌ها بر ما میرسه حکومت افغانستان تلاش‌ها را به خاطر سابوتاژ پروسه گفتگوهای صلح در قطر آغاز کرده.
نه، ما باید این را تذکر بدم که پروسه قطر که شروع شد در عدم آگاهی و در بی‌خبری افغانستان شروع شد و افغانستان از این جریان بیرون بود. به او خاطر افغانستان این را بسیار غیر عادی دانست و گفت که این بر ما قبول قابل قبول نیست. آمریکایی‌ها که این روابط با طالبان آغاز کرده بودند، اونا بسیار زود متوجه از این مسئله شدند و اونا دفعتاً این موضوع را درک کردند و بیان کردند و در روش خود تغییر آوردند و گفتند که هر تماس و کار در راستای آوردن صلح که میشه باید رهبریش با دولت افغانستان باشه. وقتی که این نقیصه برطرف شد، ما با کاری که در قطر جریان داره مخالفت نداریم. ما در عین زمان با پاکستان هم به ارتباط روابط داریم که شما شاهد رفتن هیئت شورای عالی صلح در اوجه بودیم. ما اگر در عربستان سعودی میشه و اونا در این همکاری میکنن، هم به دیده بسیار قدر میبینیم. اگر در ترکیه میشه یا در هر جای دیگر میشه.
آیا حکومت افغانستان در حال حاضر از پروسه قطر آگاهی داره؟ در جریان است؟ چرا تا جایی که ما با چند نفر از کسانی که در پروسه قطر حضور داشتند، اونا گفتن که حکومت افغانستان حضور نداشت و حتی ایران میخواهند که مخالفت کنند با این پروسه.
چند روز پیش که بود او یک کنفرانس در قطر در دوحه، یک کنفرانسی بود که او هم بسیار موفق نبود و از طرف دیگه فعلا چیز کلان در قطر جریان نداره.
پس در کجا جریان داره؟ در پاکستان است.
از او که بیشتر در تلاش‌های شورای عالی صلح ما و در سفرش که بعد پاکستان داشت در اونجا جریان داره و ما آرزومندی از این هستیم که قطر به خاطر بعض دلایلی که در روی کار تقریبا متوقف شده که دوباره آغاز شوه نتیجه بده.
پس ما از گپش ما قسم در کردم که فعلا به پروسه صلح افغانستان از دو کانال پیش میره، که یکی است که قطر است که آمریکا و طالبان و کانال دیگه است که حکومت افغانستان با پاکستان است.
نه، نشستای سه جانبه ما که با انگلیسا میشه و با موجودیت پاکستانی ها، او هم یک بخش عمدهش همین مسئله صلح هست. کاری که شورای عالی صلح در پاکستان کرد او هم به این ارتباط است. کار قطر هم به این ارتباط است. یک نشستی که گرچه شکل اکادمیک اینا داشت که در کیوتو ژاپن شد، او هم بالاخره به این ارتباط داشت. شاید دیگر روز یک چیزی که او هم شکل اکادمیک خود داشت در فرانسه شد و او هم به این ارتباط است.
تشکر. شایعات هم وجود داره که تلاش هایی که حکومت افغانستان با اسلام آباد به خاطر گفتگوهای صلح آغاز کرده، آمریکا داشیه رفت.
شما میدانید که یک چیز به نام کور گروپ موجود است که او بین افغانستان و پاکستان و آمریکا چندین نشست از اونا تال بجا شده، تال دایر شده و نشستای دیگه‌ش هم شاید در راه باشه. او مکانیزم است که سه مملکت در مسائل اون مهمه که از او جمله مهمترینش مسئله صلح است با هم یک جای میکنه. آمریکا از این مسئله نه تنهایی که خارج نیست، بلکه ما احساس میکنیم که در دور فعلی رئیس جمهور آمریکا توجه زیاد و امیدوارم هستیم به مسئله آوردن صلح در افغانستان شود.
تشکر. آقای خرم، پیشتر شما خوشبین بودین از گفتگوهای صلح کابل و اسلام آباد. حکومت افغانستان به خصوص شما چقدر مطمئن هستین به همکاری صادقانه پاکستان؟
این مسائل است که صداقت و عدم صداقتش، که البته صداقت شما دائم آرزومند هستیم، اما صداقت و عدم صداقت در این مسائل اصلا پنهان نمیمانه، به خاطر از این که این چیزایی است که باید در عمل نشان داده شد. گام های خوبی برداشته شدن، ما امیدوار هستیم که گام های دیگه هم برداشته شد.
شما شاهد هستین چند قبل پاکستان یک تعداد از طالبان، سران طالبان از زندان ها رها کردن. این حکومت افغانستان یک نشانه از همکاری پاکستان به خاطر پروسه صلح دانست. آیا شما معلومات دارین که افراد کجا هستن فعلا؟
این افراد البته چون آزاد هستند، پیش ما بندی نیستند. پیش ما در کدام جای
در پاکستان هستند یا در افغانستان؟
اونا میتونن در پاکستان باشن، میتونن در افغانستان باشن، شاید بعضیش اینجا باشه، بعضیش اونجا باشه.
آیا حکومت افغانستان اینو نشانه از همکاری از این افراد تا لیده به پروسه صلح افغانستان؟
آزاد شدن از این مردم باعث ایجاد اعتماد میشه. اعتماد سازی ای را ایجاب میکنه که ای کار انجام پیدا بکنه و ای خواهی نخواهی در نهایت منتج به تقویت و تسریع پروسه صلح میشه.
به عنوان سوال آخر در این بخش میخوام اینو بپرسم که حکومت افغانستان تلاش ها را آغاز کرده و چندین بار به پاکستان رفتند، یا آخر به قطر هم چنان تلاش هاست. یعنی در مجموع ایتو شما ایتو کدام پیام بر مردم دارین که صلح دایی به افغانستان چه وقت شاید بیاد؟
وزاره که ما میبینیم و ارزیابی میکنیم، امکانات آمدن صلح در افغانستان نسبت به هر وقت دیگه در گذشته بیشتر شده.
کریم خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور، حامد کرزی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و 19 دقیقه به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز یک بار دیگر از تصمیم کابینه خود درباره سپردن مسئولیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی به ستر محکمه دفاع کرد. حامد کرزی در یک نشست خبری امروز گفت که این اقدام در شفافیت انتخابات کمک میکند. این در حالی است که احزاب سیاسی در چند روز گذشته به تکرار با این تصمیم حکومت افغانستان امروز مخالفت کردند. امروز شورای هماهنگی احزاب سیاسی و ائتلاف‌ها در کابل گفت که سپردن مسئولیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی به ستر محکمه زمینه بیشتر فساد در انتخابات ریاست جمهوری را مساعد می‌سازد. فرخنده احمدی همین موضوع را در کابل دنبال کرده.
شورای هماهنگی احزاب سیاسی و ائتلاف‌ها بر ادامه فعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید می‌کند و می‌گوید سپردن صلاحیت این کمیسیون به ستر محکمه شفافیت انتخابات را زیر سوال قرار می‌دهد. اعضای این شورا به روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند تصمیم شورای وزیران مبنی بر نظارت کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی ستر محکمه برخلاف خواست آنان می‌باشد. حمیدالله فاروقی عضو شورای هماهنگی احزاب سیاسی و ائتلاف‌ها اعلامیه این شورا را به خوانش گرفت و افزود اعضای این شورا از این بابت سخت نگران اند و از حکومت خواست تا در مورد این تصمیمش بازنگری کند.
این کار برای ما تشویش‌هایی را ایجاد می‌کند که گویا حکومت به این بحث علاقه ندارد که یک انتخابات سالم، شفاف و عادلانه مطابق با قانون اساسی در سال 1393 و بعد از آن برگزار شود. ما با جدیت و اتفاق نظر می‌گوییم که متاسفانه این موضع حکومت بسیار نادرست است و به همین خاطر این یک نگرانی بسیار جدی است.
شورای وزیران افغانستان به روز دوشنبه هفته گذشته طرح قانون انتخابات را تایید نمود و مطابق با درخواست وزارت عدلیه صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را به ستر محکمه سپرد. مسئولان احزاب سیاسی تاکید می‌کنند که ستر محکمه نمی‌تواند به شکایت‌های انتخاباتی طوری که لازم است رسیدگی نماید و حق را به حقدار برساند. این مسئولان از شورای ملی نیز می‌خواهند تا در این مورد توجه جدی نماید و در رابطه با این موضوع طوری تصمیم بگیرد که خواسته های احزاب سیاسی و جوامع مدنی نیز در نظر گرفته شود. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در یک کنفرانس خبری از تصمیم شورای وزیران حمایت کرد و آن را به نفع افغانستان خواند.
در امریکا مشکلات انتخابات را کی حل میکنه؟ کدام کمیسیون حل مشکلات انتخابات دارن؟ و یا محکمه شورا میکنه؟ در هند کی میکنه؟ ولی عنوان کردن فساد یک وسیله است برای اینکه افغانستان تقویت شود و در افغانستان دست بیرونی در مسائل سخت مهم ملی ما کار کنه. طرحی که وزارت خارجه ساخته از دید کابینه افغانستان یک طرح جامع و درست بود و به خیر دراز مدت افغانستان است. این برای انتخابات هنوز ساخته نشده، برای انتخابات بعدی هم است. پس ما افغان ها باید به طرف تقویت نهادهای دولتی خود بریم.
در عین حال شماری از احزاب سیاسی، جوامع مدنی و اعضای شورای ملی ضمن آن که بر ادامه فعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید می کنند خواهان فعالیت موقت دو تن از اتباعی خارجی در این کمیسیون نیز هستند. اما رئیس جمهور کرزی با حضور اتباعی خارجی در دستگاه انتخاباتی افغانستان مخالفت کرده گفته است افغانان خود می توانند انتخابات را برگزار کنند و پاسخگوی هر نوع سوال و هر شکایت در این مورد باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنید. ساعت 5:23 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. مقام های آمریکایی و ناتو ابراز امیدواری کردند که مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به زودی از سوی رئیس جمهور کرزی اعلام شود. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و نماینده ملکی ناتو برای این کشور امروز در ششمین جلسه برد مشترک انتقال مسئولیت ها در کابل مراحل انجام شده انتقال را موفقانه خواندند. مرحله سوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای خارجی به نیروهای افغان اخیراً به پایان رسید و بیش از 70% نفوس افغانستان تحت پوشش این روند قرار گرفتند، به این معنا که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت حفظ امنیت بیش از 70% نفوس کشورشان را به عهده گرفتند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
مقام های افغان و ناتو در ششمین نشست برد مشترک انتقال در کابل گرد هم آمدند تا در خصوص آمادگی ها برای تطبیق مرحله چهارم روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بحث کنند. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، که به روز شنبه در این نشست صحبت می کرد، گفت که تطبیق روند انتقال تا اکنون با هماهنگی لازم به پیش برده شده است. با گفته آقای آلن، تطبیق هر مرحله این روند بهبودی های چشمگیر را در بخش های مختلف افغانستان به همراه داشته است. ما در همکاری نزدیک با هم برای تطبیق پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از مرحله اول تا سوم کار نمودیم و فکر میکنم که این بسیار مهم است تا یادآور شویم که در هر مرحله این پروسه پیشرفت های چشمگیر در قسمت تامین امنیت مردم افغانستان به دست آمده است. بر اساس گزارش ها با پایان یافتن مرحله سوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی، تامین امنیت بیش از 75% نفوس افغانستان به عهده نیروهای امنیتی افغان سپرده شده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که مرحله چهارم روند انتقال در مقایسه با مراحل قبلی با دشواری‌های به همراه خواهد بود. با گفته این مسئولان این وزارت، در این مرحله نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت مناطق را به دوش می‌گیرند که در آن فعالیت‌های مخالفان مسلح بیشتر است. تا اکنون روشن نیست که چه زمان مرحله چهارم روند انتقال آغاز خواهد شد، اما موریتس یوخمس، نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، ابراز امیدواری می‌کند که تا اواخر ماه جاری میلادی این مسئله روشن گردد.
نتایج این نشست به عنوان یک پیشنهاد به منشی عمومی ناتو و مهمتر از آن به رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی راجع می شود، به خاطر که وی تصمیم نهایی را در قسمت اعلام آغاز دور چهار مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان می گیرد و امید است این روند در اخیر این ماه اعلام گردد.
به اساس معلومات آیساف، هنوز هم بیشتر از 100 ولسوالی افغانستان شامل روند انتخاب نگردیده و قرار است این روند تا اواسط سال 2013 میلادی تکمیل گردد. هنوز هم نگرانی های مبنی بر عدم توانایی نیروهای امنیتی افغان برای تامین کامل امنیت کشورشان وجود دارند، اما حکومت افغانستان و ایساف اطمینان دادند که این نیروها قادر خواهند بود تا پس از خروج کامل قوای بین المللی از این کشور در سال 2014 میلادی خواهند توانست از مردم و کشورشان حفاظت کنند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌داد. مقام‌های آمریکایی و ناتو ابراز امیدواری کردند که مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و زودی توسط رئیس جمهور کرزی اعلام شود. موضوع گزارش بود که شنیدید. مقام‌های محلی ولایت کاپیسا میگویند که پس از خروج نیروهای فرانسوی از این ولایت، مشکل جدی امنیتی در این ولایت رخ نداده است. مهرآبدین صافی، والی این ولایت، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در حال حاضر حدود از 60% اراضی کاپیسا تحت کنترل نیروهای افغان است. شرح بیشتر از فرخنده احمدی.
با باور برخی از مقام‌های محلی ولایت کاپیسا، نیروهای امنیتی افغان ثابت ساختند که بدون حضور نیروهای بین‌المللی توانایی تامین امنیت این ولایت را دارند. مهرآبدین صافی، والی این ولایت، به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت پس از خروج نیروهای فرانسوی تا کنون کدام مشکل جدی امنیتی در این ولایت مشاهده نشده است.
هفته اضافه نمیشد که آخرین عسکر دولت دوست فرانسه هم از ولایت باستانی کاپیسا خارج شد و جای زور اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی کاملا پر کرده و برای ما هیچ نوع نگرانی موجود نیست در ولایت ما. الحمدلله اولاد خود از این وطن در ارگان‌های کشفی و امنیتی توانایی ازیر حاصل کردن که امروز بتانن از حریم کاپیسا دفاع بکنن. ما الحمدلله تقریبا وضع خوبی امنیتی را داریم.
با گفته والی کاپیسا، در حال حاضر امنیت حدود 60% اراضی این ولایت تحت کنترل نیروهای افغان می باشد و تلاش ها برای برقراری صلح در مناطق ناامن کاپیسا نیز ادامه دارد. آقای صافی همچنان از ادامه تطبیق پروژه های زیربنایی چون اعمار بندهای آب، مراکز صحی و مکاتب در این ولایت نیز اطمینان داد. قرار معلومات آقای صافی کار ساخت 96 پروژه زیربنایی به ارزش 100 میلیون دلار در کاپیسا آغاز شده است و برخی از این پروژه ها به پایه اکمال رسیده و تاکید کرد که مشکلات امنیتی در کاپیسا رو به کاهش است و گاهگاه که مشکلات امنیتی در این ولایت رخ می دهد ناشی از فعالیت مخالفان است که از مناطق جنوب و مرکزی به کاپیسا می آیند. اما شماری از باشندگان کاپیسا در مورد آیندهشان نگران هستند و می گویند برای تامین امنیت جانشان نیاز به تدابیر جدی از سوی حکومت می باشد.
وضعیت امنیتی نسبت به سالهای گذشته بهتر شده، اما نمی توانیم بگوییم که 100% خوب شده است. ولسوالی تگاب نسبتا نارام است. این مناطق از قبل هم نارام بود و حالا هم ناآرام است.
کاپیسا در شمال افغانستان موقعیت دارد و در گذشته نیروهای فرانسوی در چوکات آیسف بیشتر مسئولیت تامین امنیت بخش‌های مختلف این ولایت را به عهده داشتند. فرانسه در کنار تامین امنیت کاپیسا یک سلسله پروژه های انکشافی را نیز در این ولایت تطبیق نموده است، اما پس از آن که 5 سربازان کشور از سوی یک سرباز اردوی ملی در کاپیسا به قتل رسید، فرانسه تصمیم خروج زود هنگام نیروهایش را گرفت و به ماموریتش در این ولایت پایان بخشید.
5:30 با وقت افغانستان شد. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از ملیحه احراری مشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میگوید حمله انتحاری بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در پاکستان تعریضی شده بود. آقای کرزی امروز در نشست خبری در کابل گفت در این زمینه قرار است در کنفرانسی که با حضور مقامات پاکستانی در ترکیه را اندازی گردد از این کشور وضاحت بخواهد. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید کار انتقال لین بند برق نغلو به جلال آباد تکمیل شده است. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب امروز با خبرنگاران در جلال آباد گفت 12 مگاوات برق از این بند به شهر جلال آباد انتقال یافته است. آیسف میگوید در 2 سال گذشته نزدیک به 6000 مخالف مسلح به برنامه ادغام مجدد پیوستند. اردوی مصر میگوید از گفتگو برای حل بحران سیاسی در مصر که ملت را پارچه کرده است پشتیبانی میکند. اردوی سوریه امروز در اعلامیه هشدار داد که طرف مخالف گفتگو ما را به تونل تاریکی با نتایج فاجعه بار میکشاند. و فعالان در سوریه میگویند نیروهای این کشور در نزدیک دمشق در حال مبارزه با شورشیانند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقل در لندن امروز گفت نیروهای دولتی سنگرهای مخالفان در جنوب پایتخت و حومه شمال شرقی را بمباران کردند.
با تشکر از ملیحه احراری. تا لحظات بعد مصاحبه اختصاصی با وزیر ترانسپورت افغانستان داود علی نجفی خواهیم داشت و از وی در رابطه به اینکه چه زمان مشکلات ترانسپورتی افغانستان حل خواهد شد سوال خواهیم کرد. و ما اکنون بر رویدادهای جهان نگاه میاندازیم. بحران‌ها در مصر هنوز هم جریان دارند و رئیس جمهور مصر تاکید کرده است که بحران جاری در این کشور باید پایان یابد. بحران با اقدام جدید محمد مرسی در مصر آغاز شد و همچنان ادامه دارد. فرمان مرسی که دایره صلاحیت‌هایش را گسترش داد و مسوده قانون اساسی خشم بسیاری‌ها را در مصر برانگیخته است. مصطفی صدیقی تازه‌ترین تحولات در مصر را در این گزارش دنبال کرده.
انتظار می رود محمد مرسی رئیس جمهور مصر امروز هم بر ادامه گفتگوها در مورد دریافت راه حل برای بحران در این کشور تاکید کند. مصر از 22 ماه نوامبر به این سو شاهد ناامنی بوده است، یعنی از زمانی که محمد مرسی با صدور یک فرمان جدید دایره صلاحیت هایش را گسترش داد. این اقدام مرسی اعتراض های گسترده ای را به همراه داشته است و دنبال آن مسوده قانون اساسی مصر و این اعلان که قرار است این مسوده به نظر مرسی گذاشته شود، هم بسیاری از مردم را در مصر خشمگین ساخته است. مخالفان مرسی از او میخواهند که صلاحیت های را که به خودش تفویض کرده فسخ کند و نظر پرسی را هم به تعویق بیندازد. محمود مکی معاون رئیس جمهور مصر دیروز جمعه گفت که رئیس جمهور آماده است تا این نظر پرسی را به تعویق بیندازد، به شرط آنکه چنین یک اقدام بدون مشکل قانونی انجام شود. هفته گذشته ده ها هزار مصری تلاش کردند خودشان را به ارگ ریاست جمهوری مصر نزدیک بسازند. در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی مصر در هفته گذشته حداقل 5 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. اردو تانک ها را به اطراف ساختمان ریاست جمهوری فرستاد و موانع از سیم خاردار ایجاد کرد. اما بر اساس گزارش دیروز هزاران معترض از موانع سیم خاردار گذشتند و در بیرون از ساختمان ریاست جمهوری مصر به اعتراضشان ادامه دادند. عبدالفتاح یکی از معترضان میگوید:
نه، کسانی که بیش از من میدانند میگویند که این مسوده قانون اساسی در زیر زینه ساخته شده. این برای قانون اساسی مصر غیر قابل پذیرش است. این دزدیده شده، این انقلاب دزدیده شده.
در این حال کمیشنر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوی پیل در مورد مسوده قانون اساسی جنجال برانگیز مصر گفت که مورد بسیار نگران کننده ای را در بر دارد. به طور مثال پیلی گفته است که در متن این مسوده تبعیض جنسیتی و مذهبی به طور مشخص ممنوع نشده است.
مصطفی صدیقی نگاهی داشت به تحولات تازه در مصر. برمیگردیم به افغانستان. وزیر ترانسپورت افغانستان برای گفتگو روی محل مشکلات ترافیکی در کشور، به خصوص در شهر کابل، با مقامات ارشد جمهوری چک گفتگو کرده است. داودعلی نجفی در صحبت با رادیو آزادی گفت با همکاری مقامات جمهوری چک مشکل ترانسپورتی و ازدحام بیش از حد ترافیکی در کابل تا یک یا دو سال دیگر حل خواهد شد. با گفته آقای نجفی، او درباره تجدید قرارداد هوانوردی میان افغانستان و چک سلواکی سابق که در سال 1960 میلادی امضا شده بود هم با مقامات جمهوری چک گفتگو کرده است. چک سلواکی سابق که حالا به جمهوری چک مسمی شده، چندین پروژه زیربنایی را در گذشته در افغانستان بنا نهاده که از آن جمله میتوان به بسهای برقی شهر کابل اشاره کرد. جاوید نعیمی در مورد این سفر وزیر ترانسپورت افغانستان به پراگ با او مصاحبه ای را انجام داده و از وی پرسیده است.
سلام و روز همتون بخیر. شما را به این مصاحبه اختصاصی از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم آقای داودعلی نجفی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید میگیم شما را آقای نجفی. نخست میشه در مورد سفرتان به پراگ، پایتخت جمهوری چک، برای ما و شنونده های رادیو آزادی بگوین که هدف از این سفر چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از سفر ما، البته ما به دعوت وزارت ترانسپورت جمهوری چک اینجا آمدیم. قبلا هم ملاقات های صورت گرفته بود بین دو وزارت، بین دو حکومت، در راستای همکاری در بخش ترانسپورت، چه ترانسپورت شهری باشه، ترانسپورت زمینی در مجموع و ترانسپورت هوایی باشه. صحبت های ابتدایی صورت گرفته بود، اما بر از اینکه صحبت ها نظم پیدا کنه و این صحبت ها جامعه عمل بپوشه، اینا از ما دعوت کردن که اگه ما بیاییم، چون قبلا در سطح پایین صورت گرفته بود، یک دفعه معین ما اینجا آمده بود، بعدن تیمای تکنیکی ما اینجا آمده بود، ولی بر از اینکه این صحبت ها جامعه عمل بپوشه، ما یک تفاهم نامه را به اصطلاح بین دو وزارت امضا شد که بعد از این نحوه همکاری ها عملا باید شروع شود. این میتونه در دو نقطه باشه، هم در ترانسپورت زمینی، ترانسپورت شهری، و هم در ترانسپورت هوایی باشه. در ترانسپورت زمینی اینا بر ما پیشکش کردن، متخصصین خوبی به اصطلاح پلان گذاری داره که میتونه ما از اونها استفاده کنیم، و شرکت های اینا داره که شرکت ها بعضی های سابقه کار در افغانستان داره. فرضاً بستای برقی را یک شرکت چکی بوده که در سابقه بله. کار کرده، و همچنین برفعلن یا از سیستم های ترنوی یا حل ترانسپورتی که اینجا شده از او استفاده میکنه. اگر در افغانستان ما زیاد دعوت کردیم که اینا بیایه شهر کابل رو یک مطالعه جدید کنه. البته قبلا در رابطه با بستای برقی مطالعه کرده اینا چی داره، معلومات داره، اما برازدی که این معلومات در مجموع، چون مشکل ترانسپورت شهر کابل تنها از طریق بسای برقی حل نمیشه، ما به صورت مجموع وقتی که شهر کابل در نظر بگیریم، ما از جا تقاضا کردیم از متخصصین از جا که قبلا هم اینا به ما آفر کرده بود که بیا شهر کابل یک سروی کنه که چی نوع ترانسپورت میتونه مشکل همشهری های کابل در کابل و همچنین در شهرهای بزرگ دیگه افغانستان ناحل کنه.
بله. اما طور که گفتین وزیر صاحب، بی‌نظمی های ترافیکی در افغانستان در شهرهای بزرگ خصوصا خیلی محسوس است، به ویژه در خود پایتخت شهر کابل. آیا مقامات جمهوری چک به خصوص وزارت ترانسپورت از اینا وعده همکاری را در قسمت کدام ساختار در سیستم ترانسپورت شهر کابل برای شما ارائه کردن یا همکاری میکنن در این قسمت؟
بله بله، ما چنانچه پیشتر اشاره داشتم، یا به ما وعده کردن که متخصصین ترانسپورت از این می آید، چون یا از یک متخصصین بسیار خوب برخورد، طبق صحبت های خود از یا در منطقه از تجارب بسیار خوب برخورد است، و همچنین موقعیت جمهوری چک، چون موقعیت زیاده قلب اروپا قرار داره، کشور افغانستان با نموم ماده جغرافیایی که داره در قلب آسیا قرار داره. یعنی اینا میتونه که به اصطلاح بر ما وعده هم کرده که بیایه و در رابطه با پلان گذاری و ایجاد سیستم و یک نظم ترانسپورتی ما را همکاری کنه.
بله، پیشتر شما از بس‌های برقی یاد کردین، سال‌هاست که از قرارداد بازسازی بس‌های برقی در کابل میشنویم. در این سفر شما چقدر این موضوع مطرح بود و سرنوشت بس‌های برقی چی خواهد شد؟
البته متاسفانه در این راستا کمکاری از جانب افغانستان صورت گرفت. در سال 1983 قرارداد کمیال امضا شده تیار کاپش باقی است در آرشیف وزارت ترانسپورت، در آرشیف ریاست تصدی ملی بس، در حدود 23 میلیون دلار بین وزارت ترانسپورت و امی کمپانی چک امضا شد
در سال
1383. ولی متاسفانه افغانستان مسئولیت خود ادا نکرده، این پول نپرداخته بر قراردادی و قراردادی آغاز نکرده به کار، بعد فافسر فکر مطالعه کرده و یکی عملا کارش رو کنه نکرده. ما از یاد دوباره وقتی که تقاضا کردیم، یا سر از مطالعات قبلی یا سر قرارداد قبلی آل استاد نیست، یا میگه چون امروز تقریبا 8-9 سال تیر شده از این، تغییرات زیادی در شهر کابل آمده، نفوس زیاد شده و همچنین مسائل قیمتی گپان بسیار زیاد شده، به او استاد نیست، یا میگه ما حاضر استیم که بیایم دوباره سروی کنیم، دوباره به اصطلاح مطالعه کنیم، باز بر شما ما یک آفر گفته میتونیم، یک قیمت را گفته میتونیم.
تخمینی یعنی چقدر
وزید؟ تخمینی در حدود 50 میلیون دلار ضرورت است که به اصطلاح این مشکل حل شد.
بله. خب در عرصه هوایی هم یاد کردین، قراردادهای همکاری هوایی افغانستان با جمهوری چک چی میتونه باشن؟
در سال 1960 یک قرارداد هوایی بین جمهوری البته چکسلواکیای وقت دیگه و افغانستان امضا شده. سابق قنجه طیارهای افغانستان در پراگ می اومده، منظم هفته 3 پرواز 2 پرواز داشته. بله. ولی در سالهای اخیر به خاطر مشکلات جنگ و یک پا قطع شده و از طرف از اینام تقاضا بود و از طرف ما هم تقاضا بود که او قرارداد هوایی دوباره تجدید نظر شود، یعنی او قرارداد هوایی بازنگری شود، نحوه همکاری ها در سطح هوایی در ترانسپورت هوایی در او قرارداد بیاید. در او قرارداد اینا بر ما امروز شخصا ما با وزیر خارجش که ملاقات داشتیم، چون در قضای افغانستان دو وزارت از یا بسیار زیاد زی دخل است، دخیل است، یکی وزارت خارجش یکی وزارت دفاعش.
بله.
وزارت خارجه از یا به ما وزیر خارجه وعده داد که ما میتونم در بخش هوانوردی بر شما بورسای را بدیم، اسکالرشپای را بدیم که شما جوانای افغان جوان کد ما تربیه کنیم، در قسمت به اصطلاح آموزش های ترافیک فضایی، در قسمت رادار، حتی در قسمت بخش پیلوتای نظامی رمیال هم یا تربیه میکنه.
بله.
پیلوتای هلیکوپتر است اینجا. ولی ما خواستار همکاری زیاد در قسمت ملکی شدیم، نظر به ادعایی که وزارت وزیر خارجه از اینا داشت که هوانوردی زیاد در منطقه به اصطلاح طاق است، ما میتونیم از تجارب از استفاده کنیم، بس شفاهن موافقه صورت گرفت بین ما و بین وزارت خارجه ایزیا که در بخش هوانوردی هر نوع آموزش که ضرورت باشه آماده است که او را
همکاری کنند،
و همچنین در سالانه یا در حدود 2 میلیون دلار به افغانستان کمک میکنه و میتونه در بخش از آموزش ها این کمک ها زیاد شه.
بله. خب افغانستان یعنی اگر شما یک اطمینان بر مردم بتین که در کدام سال شاید دارای یک ترانسپورت زمینی خوب بخصوص در شهرهای بزرگ و باز هم به ویژه در پایتخت خود بود؟
ما اطمینان میدیم که سرزی ما مصمم هستیم، ما هم تلاعمی سفرهایی که ما اینجا میاییم این اکتفا به این نکردیم، ما کشور هند با ماده راستا کمکای را وعده شده، ما دو روز پیشتر از سفرم که طرف بیایم تیم تکنیکی از اونام رسیده بود که اونا با ما ششتن که چرخم با ما همکاری کنه در این رابطه، ما امیدوار هستیم که البته یک مشکل است که ما باید مشکل در سطح حکومت حل شوه که اداره ترانسپورت باید از یک دست اداره شوه، از یک اداره اداره شوه. اینی موارد اگر اینی مشکلی که این مشکل باید خود ما حل کنیم، در غیر صورت ما امیدوار هستیم که ما در ظرف یک و نیم سال، یک سال الی دو سال این رو وعده میدیم بر هموطنای خود که ما میتونیم یک
بله یعنی یک پلان کوتاه مدت است یا یک استراتژی چندین ساله؟
یک استراتژی به هر حال تطبیق از اون استراتژی خود بر دراز مدت جور میشه. بله. ولی ما این مشکل آنی هموطنای خود در این مدت کوتاه، استراتژی در دراز مدت فرضاً ماستر پلان ترانسپورت است، ماستر پلان ترانسپورت است که سرش کار شده، تدوین شده، جور شده، اما بله. تطبیق از اون ماستر پلان وقت میخواین، وقت طولانی میخواین. اما بر ازی که آنن ما دفتن مشکل فعلی ترانسپورتی در شهر کابل حل کنیم، ما سر ازی جدی تلاش میکنیم که این مشکل آنی در ظرف یک سال دو سال بتانیم حل کنیم.
گفتو شنوده بود با داود علی نجفی وزیر ترانسپورت افغانستان. رسیدیم به دقیقه 45 ای ساعت و ای برنامه در تقریبا 15 دقیقه که داریم برنامه هوای تازه را با هم میشنویم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با روزی که جور و صحتمند باشین، برنامه ای هفته هوای تازه را با گپ ها و کارهای هنری آوازخوان جوان با شهرت شفیق موری آغاز میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان عزیز، قسمی که همه میفهمیم موسیقی افغانی و موسیقی در بین جوانان بعد از چند دهه نابسامانی با چنان گام های تند پیش میره که همه ساله جوانان تازه به هنر رو میارن. اما آواز همه ای هنرمندان هم چنگ بدل نمیزنه و گاه گاه تکنورد های از بین آنها ظهور میکنه که مردم اونا را میپسنده و توصیف و تعریف های از اونا دارن، که یکی از اونا هنرمند جوان و محبوب افغان شفیق مرید با آهنگ های ربابم را بیاورد تا بخوانم، دا افغانستان، تو چه موجود خدایی، زندگی و ده ها آهنگ زیبای دیگر راهش بدل دوستداران هنر موسیقی افغانستان باز کرد و به زودی به یکی از محبوب ترین آوازخوان نسل جوان در افغانستان مبدل شد.
ربابم را بیاور تا بخوانم، برای سرزمین ما بخوانم.
خب جوانان عزیز، به همین منظور من هم سر به دفتر کاری زدم تا دلیل ای که او چطور در کمترین وقت به شهرت زیاد رسیده از خودش حرفای را بشنویم. وقتی به پشت دفتر کاریش رسیدم، خودش دروازه را بر روی من باز کرد و بعد از احوالپرسی به اتاق کاری خود راهنمایی کرد. همو قسمی که در تهیه آهنگای خود از ظرافت و دقت کار میگیره، اتاق کاریش هم با بسیار دیزاین خاص طراحی شده بود که توجه هر بیننده را به خود جلب میکرد. خب بعد از اینکه چند سوال از شفیق مرید پرسان کردم که میگفت او هم مثل دیگه اطفال افغان یک بچه غریب کار بود و با همکاری برادرایش فامیل حمایت میکرد و گاه گاه آهنگای هندی را زمزمه میکرد و با یک تایپ روسی که داشت صدای خود را ثبت میکرد. با همه علاقه که به موسیقی داشت، راه هنری را پیش گرفت. گفتگوشوند ما از این پرسش که از چه وقت به موسیقی رو آورده آغاز شد. شفیق مرید گفت:
سوالی که همیشه از من میشه از طفولیت رو به موسیقی ناوردیم، ولی از طفولیت علاقه‌مند بودیم. همیشه آهنگای هنرمندای دیگه را زمزمه میکردم و تقریبا 6 سال میشه که اولین آهنگ خود ما در خود کابل ثبت کرده بودم و سریدم.
خب گفتین زمزمه میکردم، مثلا چی وقتا بود، کدام دوران بود؟
دورانی بود که فکر کنم 9 ساله 10 ساله بودم و همیشه آهنگای هنرمندای ایندی را من بسیار زیاد خوش داشتم و زمزمه میکردم و یک تایپ بسیار کنه روسی داشتیم که دو با صدای خودم ثبت میکردم و پس میشنیدم که صدای من خوب است یا نه. یعنی بسیار علاقمند بودم و در پهلوی ازو باز یک استعداد خدایی هم در وجود من بود. بدون ازی که پیش کس شاگردی بکنم، من طولا می نواختم در طفولیت و بعضی از رفیق هایم و دوستا در کوچه می گفتن که طولا ننواز به خاطر ازی که جوان مرگی داره، ولی تا حالا خب هست ما چیزی گپ نشده. از اون طفولیت بسیار علاقمند بودم.
پلی ازی که مثلا علاقه من بودین زمزمه میکردین، یا کدام کار دگام داشتین؟
وظیفه خاص وظیفه رسمی نداشتم، من درس میخواندم، شاگرد مکتب بودم و در پهلوی از او بسیجات کارهای مشکل دیگه هم میکردم، یعنی غریب کاری میکردم. من بودم و دو برادرایم بود که می خود فامیل خود ما حمایت میکردیم و برشان کار میکردیم.
مثلا چی کار میکردیم؟
مثلا یکی از متفلک های بودم که میگفتن سگرد گوگر ساجق، از او هم فروختیم و خیاطی هم میکردم. یعنی هر آن کار مشکلی که در افغانستان بوده، مثل تمام هموطنان دیگه ما چون شرایط افغانستان بسیار خراب بود، من هم کارم مشکل کردم.
آقای مرید، با پشت و کار و تلاش که به هنر موسیقی داشتین، نام خدا آهنگای بسیار زیبا تهیه میکنین، میشه برای ما بگوین که شعر و کمپوز شما از کی میگیرین؟ آیا خودتان شعر و کمپوز تهیه میکنین یا کدام استادی هست؟
اولین آهنگ ما که ثبت کردم به نام آهنگ بیوفا بود، یک آهنگ پشتو بود که من گستاخی کرده بودم، شعری از خودم جور کرده بودم، ولی حالا که میشنوم برام بسیار ضعیف معلوم میشه، به خاطر اینکه من امرای شاعرای بسیار خوبی کشور خود آشنا شدم وقتی که شعرشون دیدم و من فهمیدم که نشی یعنی چی، باید گستاخی را نکنم. بعد از
این
کمپوز همیشه برای آهنگای خودم تهیه کردیم و شعرها را هم از شعرهای بسیار موفق کشور ما هم انتخاب کردیم و هم امروشان مشوره کردیم در انتخاب شعر.
کدام سبکار خودتان پیش میگیرین؟
سبکای مرا شاید شما شنیده باشین، یک سبک نیست، هر سبک به هر کس ما آهنگ خواندیم. سه آلبوم دارم که اولین آلبوم به نام آلبوم احساس بود که تمامش آهنگای تراژید و برای عاشقا بود. آلبوم دومم به نام آلبوم هستی بود که دو هم یک کمک تغییرات آورده بودم و آلبوم سومم به نام آلبوم مرید افغانستان بود که در آلبوم سومم تمام آهنگای مناسبتی بود، یعنی به هر کس آهنگ خوانده بودم، برای پلیس خوانده بودم، برای اطفال خوانده بودم، برای معلم خوانده بودم، برای حق زن خوانده بودم، برای پاکی و نظافت افغانستان خوانده بودم، آهنگای مهنی هم داشت می آلبوم سوم.
تو با دنیا روشنی مور مورت گئیم پلپا کے اوبرا تھا جڑ دے رانا وڑے دے بیڑ یک جون دے غرب چینے تدمین دنیا گئیے تو وگما دے گلا با کلام سبس با پیام سبس میرے ویم کوچا با کوچا با سلام سبس.
راستی آقای مولید، یک چیز دیگر بگویم، گفتین که به هر طبقه آهنگ خواندین. اگر پرسان کنم که آهنگی که به نام غرور بود چطوری به فکر شما آمد و او آهنگ تهیه کردین؟
چون که تمام آهنگای ما یک ذره نسبتاً تراژید بوده و خواستم که یک آهنگ مست هم داشته باشم که خوشبختانه بسیاری از مردم ما ایره
خوش کردن، اما بعضی‌ها
به خاطر از اینکه فکر کنم که خانم‌ها خوش نکردن، ولی در خارج از افغانستان افغانایی که در اونجا هستن بسیار زیاد خوش کردن، به خاطر از اینکه افغانای ما خدایا رو جانشان هموطن ما همیشه بجازی که گپ راست ببرن باز گپ کج میبرن، ولی منظور شاعر از او چیز نبوده. وقتی که من برای خانمای عزیز کنسرت داشتم اینمی آهنگ خواندم، ولی به شکل خواندم که من نگفتم چه در غرور دشی ماد پیغل تو، باز دوجا گفتم که چه در غرور دشی ماد ظلمی تو. باز خانما بسیار زیاد خوش بودن و از همه آهنگا کرده یا آهنگ زیاد پسند
دیدن.
خب آقای مونی، یک سوال دیگه هم که ما بعضن آهنگای تصویری شما را که دیدیم، در آخر آهنگتان به زبان انگلیسی همین آهنگتان نوشته شده، میشه اینه برای ما بگوین که دلیلش چی بوده؟
طبعا واضح است که من میخوام که همین آهنگایی را که من میخوانم اگر به فارسی میخوانم او را در انگلیسی من ترجمه میکنم. کسایی که در خارج هستن، افغان هستن ولی فارسی گپ زدن نمیتونن، انگلیسی خو یک زبان است، لسانی است که بین‌المللی است، میتونه که مفهوم آهنگ ما را بفهمند. و بیشترین از هموطنان ما هستن که از افغانستان هستن ولی پشتو نمیفهمن، انگلیسی میفهمن. دیگه به او خاطر امو چیزی که من میخوانم، چیزی که من میگم او رو درک میکنن، میفهمن، برشان بسیار جالب میباشه. و بخصوص یعنی هدف اصلی من این بوده که برای خارجی ها وقتی که در افغانستان میباشن، در خارج میباشن، یک آهنگ افغانی رو گوش میکنن، باید بفهمن که مثلا من چی میگم چی نمیگم. به او خاطر امو ترجمه انگلیسی در پایین میباشه، برای از او هم بسیار جالب میباشه. یعنی خدمت من برای آهنگ من نیست، خدمت من صرف برای شاعرای بسیار عزیز نازنین نماز که چقدر الفاظ قشنگ اونا میگن، میخوایم که الفاظ از اونا را به گوش تمام جهان برسونیم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
دوستای عزیز، من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه. بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خب مثلا بعضی جوان ها هستن، بعضی آوازخوانه هستن که تلاش میکنن آهنگ تیار میکنن اما زود از بین میره. شما از نظر خودتان بر از اونو چی میگین؟ یعنی دلیل ازیده چی میباشه؟
من صرف همه قدر میگم برشان، همیشه در مصاحبه های دیگه خود هم گفتیم برشان که یک آهنگ با چهار بال پرواز میکنه که او چهار بال عبارت از شعر است، کمپوز است، موسیقی است و صدا و احساس خود هنرمند است. حالا ما میتونیم که جمع یک هم بگیم، به خاطر اینکه در افغانستان عزیز ما چنل های تلویزیون ها بسیار زیاد شده، یعنی در انتخاب ویدیو کلیپ هم بسیار زیاد دقیق باشن. همین پنج چیز اگر مد نظر بگیره و بسیار زیاد دقیق باشن، انشالله که کارهاشان هم گل میکنه و هم مردم دوستشان میداشته باشه.
زندگی دل تانه چه آسمان کستوری نوی، زندگی دل مانه چه کتاب کتوری نوی.
خوب میگن برای بعضی از هنرمندا شما کمپوز هم میسازین، غیر از اینکه شما برای اونها کمپوز میتین، آیا درسی موسیقی شاگرد هم تربیت میکنین؟
من خودم شاگرد هستم و شاید که این شاگردی ما زیاد طول بکشه، به اون سویه نرسیدم که شاگرد داشته باشم، ولی برای بعضی از هنرمندای خوب کشور ما، چی هنرمندای سابق بود و چی هنرمندای جوان نو بوده، ما برشان آهنگ تهیه کردیم، کمپوز تهیه کردیم. کمپوز هم برای یک شاعری که شعر الهام میشه، برای کمپوزیتور هم بعضی ملودی ها و بعضی کمپوز ها الهام میشه. به خاطر گستاخی رحم کرد.
بیا ای راحت جانم که جان من فدای تو.
خب تر گاهی شده که مثلا شعر یا کمپوز را که برای دیگه هنرمند دادین، کسی برتون گفته باشه یا خودتون گفته باشین که خودم اگر اینو می‌خوندم بهتر خوبتر می‌بود؟
خودم این فکر هیچ وقت نکردیم، ولی کمپوزای بسیار قشنگ دادیم برای دیگه هنرمندا، بسیار مشهور هم شدن. همیشه برای ما باز دیگه علاقمندا دیگه کسا برام گفته که می کمپوز را که برای فلانی آوازخوان جور کرده بودی، کاش که میره خودت می‌خوندی. ولی ما برشان باز خنده کردیم، گفتیم که خیر، یعنی ما در کار خود قدر ضعیف نیستم که پشیمان شوم که کمپوز خوب برای کس درست بکنم. باز بگویم که کاش که من میخوانم، به خاطر اینکه کارهای بسیار خوب و جالب روی دست دارم. انشاءالله که ما برشان گفتیم منتظر باشین، یعنی کارهای خوب میای بخیر میشنم.
تو چی موجود خدایی، تو چی دردی چی دوا.
راستی آقای مرید، قسمی که دیدم میشه در دیوارای اتاقتان بعضی از آلات موسیقی هست و در پهلو چند تقدیرنامه اینجا دیدم میشه. میشه که بر ما بگویید کی تقدیرنامه را از کجا گرفتین و در کجا اشتراک کرده بودین؟
در اینجا چیزایی را که شما آلات موسیقی را که میبینین، آلات موسیقی است که من بسیار زیاد دوست دارم، چون وایلون است، گیتار است، تول است و آرمونیکا است. و تقدیرنامه‌ای را که میبینین، خیلی دو سه تقدیرنامه مهمش براتون میگم. یکیش خو از طرف وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ، یعنی وزیر صاحب اسبق خرم صاحب، برام داده شده بود به خاطر آهنگ دبلال خوگازان و دملال یا قربان، مرا تشویق کرده بودن. و تقدیرنامه دیگه را که میبینین از میرمن کلتوری بهیر که هر سال یک مشاعره بین خانما میباشه که من اشتراک کرده بودم، یعنی از طرف خانمای افغان ما تشویق شدم. و چند وقت پیش از طرف رئیس جمهور کرده سپ هم من دعوت شده بودم و کارهای کرده بودم، مرا بسیار زیاد دل جان تشویق کردن که این بهترین دستاورد زندگی من همی است که یک رئیس جمهور هم مرا تشویق کرده.
اگر پرسان کنم که با هنر آوازخوانی که شما روی آوردین آیا راضی هستین؟
از کار ما راضی هم هستم و هم نیستم، به خاطر ازی که سابق یک خانواده بسیار کوچک داشتم، یعنی دوستای بسیار کم بود، حال خانواده بسیار بزرگ دارم. تمام افغانستان خانواده ایم است، بسیار دوستای زیاد دارم، ولی به این اتفاق نمی کنم هیچ وقت. ما باید زیاد کار بکنم برای افغانستان عزیز خود، چون که دکتر صاحب سمی حامد میگه که محبت سرزمین سازد، زمین را وطن را جز من و تو کس نسازد. باید هم رو با یک دیگر محبت بکنیم، دوست باشیم، برادر باشیم و افغانستان عزیز خود، وطن عزیز خود آباد بسازیم.
خب ما هم میگیم آمین و با امید روزی که آهنگای خوبتر و بهتر تقدیم علاقمندایتون کنین. تشکری میکنم از شما.
ان شاء الله مرید افغانستان همیشه در خدمت ما.
سلامت تشکر از شما.
از ما هم جهان سپاس تشکر.
منو تو خوب اگر باشیم شاد است وطن داران وطن هایی نیماس رفیق رود باران می شود خاک کتاب سبز باران می شود خاک اگر ما در کنار هم بمانیم پر از شعر بهاران می شود خاک می شود خاک.